مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 16
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در جلسات قبل پیرامون تفاوت‌هایی که بین زن و مرد هست مقداری صحبت کردیم. این تفاوت‌ها موجب امتیازها و نقایصی میشه که هم مرد و زن با امتیازات خودشون نقایص دیگری رو برطرف میکنن، هم با قرار گرفتن در مقابل امتیازات دیگری متوجه کاستی‌های خودشون میشن. زن و مرد ویژگی های متفاوتی دارن که اگر هر یک از این دو دوچار خودخواهی باشن نمیتونن اساساً ویژگی های متفاوت طرف مقابل رو درک کنن. در جلسات قبل درباره خودخواهانه زندگی کردن صحبت کردیم و از این بحث گذشتیم که اگر ما دست از خودخواهی خودمون برداریم، خودخواهی معنای خوب داشت، معنای بد داشت. اگر خودخواهی بد خودمون رو از بین ببریم، فرصت پیدا می‌کنیم اطرافیانمون رو ببینیم، اونها رو بشناسیم و بعد با اونها رفتار مناسب داشته باشیم. اگر خودخواهیمون غلبه بکنه، همیشه قیاس به نفس خواهیم کرد و درباره قضاوتمون نسبت به دیگران دچار اشتباه خواهیم شد. اما قبل از اینکه به یکی از تفاوت‌های عمده بین زن و مرد اشاره کنم که در جلسه قبل قول و وعده اون رو داده بودیم، مقدمه ای رو در این جلسه به عرض برسونم و اون این که اساساً ما هر کدوممون نقطه ضعف‌هایی داریم. هر کدام از جنس زن و مرد هم نقطه ضعف هایی دارن. هر کدوم از ما دو جنس از انسان ها و هر کدوم از ما اشخاص، حتی هر کسی در هر صنف و گروه و طبقه اجتماعی قرار میگیره، اون هم نقطه ضعف هایی خواهد داشت. مثلا ممکنه کسی قصابی کار بکنه، رانندگی کار بکنه، نجاری کار بکنه، دانشمندی بکنه در حوزه یا دانشگاه. هر کسی تو هر شغلی بره طبیعتاً دچار آفات و آسیب‌های خاص همون شغل خواهد شد. مثلا بین اهل علم ممکنه یه نقطه ضعف‌هایی رواج پیدا کنه، بین کسبه ممکنه یه نقطه ضعف‌های دیگری رواج پیدا بکنه. هر صنف و گروهی نقطه ضعف‌های خاص خودشون رو دارن، هر جنسی از این دو جنس زن و مرد هم نقطه ضعف‌های خاص خودشون رو دارن و هر کسی هم نقطه ضعف‌های خاص خودش رو داره. نقطه ضعف‌ها رو خداوند متعال در ما قرار داده برای این که با اونها مقابله کنیم. اینجوری نیست که بدی و یا خوبی در همه آدم‌ها به طور یکسان پراکنده شده باشه. برای اینکه حرفام زیاد منفی نباشه، از اون طرفم مطالبی رو عرض کنم. هر گروه و صنف و یا هر شخصی هم نقاط قوتی داره. مردها نقاط قوتی دارن، زنها نقاط قوتی دارن. هر کسی تو هر صنفی میره، صنف او نقاط قوتی به او میده. مثلا در روایات وقتی که می‌فرماید الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن، حیا در زنها بهتر است، این یه معنا هم داره در باطن خودش، بر اساس این که این یک توصیه دینی است و توصیه دینی مطابق فطرت آدمی است و تکلیف مالای و طاق نیست. وقتی که رسول خدا می‌فرماید حیا در زنها بهتر است، زنها باید بیشتر حیا داشته باشن و مراقبت از حیا بکنن، یه معنایی هم ازش افاده میشه و اون این استش که طبیعتاً زنها قدرت حیاشون بیشتره، زنها با حیاتر هستن، این نقطه قوت خانم هاست، نسبت به مردها حیا بیشتری دارن. چه اشکالی داره ما نقاط قوت خودمون رو و نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم؟ یکی از نقاط ضعفی که برای بانوان محترم میشه تلقی کرد، ما جلسه قبل یکی از نقاط ضعف آقایون رو برشمردیم و در موردش صحبت کردیم، این جلسه وعده داده بودیم درباره این نقطه ضعف از خانم‌ها صحبت کنیم. یکی از نقاط ضعفی که توی خانم‌ها هست، خانم‌ها ببینن از این نقطه ضعف چقدر برخوردارن. ممکنه خیلی از خانم‌ها نگاه بکنن و ببینن آنچنان درگیر این نقطه ضعف نیستن، خوش به حالشون، یا تصادفاً با صفات خانوادگی و با تربیت محیطی که پیدا کردن از این نقطه ضعف دور بودن، یا کار کردن با خودشون، یا شرایطشو نداشتن که این نقطه ضعف رو دوچار بشن، خوش به حالشون. حالا ما میگیم نقطه ضعف مال جنس خانوم هاست یا مال جنس آقایون، دلیل برای نمیشه که همه اینو داشته باشن، ولی در این حال این یک آفتی است که دلیلش هم روشنه چرا خانوم ها دوچار این آفت میشن. نقطه ضعفی که در روایات درباره خانوم ها گفته شده و امشب میخوایم در مورد اون صحبت کنیم، زبان هست. در روایت داره که خانوم ها زبانشون وقتی بخواد در مقام انتقاد قرار بگیره، در مقام ناشکری قرار بگیره، در مقام تندی قرار بگیره، خیلی زبان پرزخمیه. خانومها باید مراقبت بکنن زبان خودشون رو راحت به کار نگیرن. دو وجه داره استفاده از زبان در نزد خانومها. هم اگر بخوان خوب استفاده کنن از زبان، عجیب و غریب دلبری میکنن و در مردان تأثیرات مثبت بجا یا نابجای فراوانی میگذارن. به همین دلیل توصیه میشه که خانم ها با نامحرما مثلا چجوری صحبت کنن، کنترل شده تر صحبت کنن. هم اگر بخوان زبانشون رو به صورت منفی به کار بگیرن، آتش زبانشون خیلی سوزاننده است. البته در روایت می‌فرماید شما در مقابل زبان زن سکوت بکنید، نخواهید که زبان زن رو اونجور مورد قضاوت قرار بدید که زبان یک مرد رو مورد قضاوت قرار میدید. این نقطه ضعف رو اگر ما به عنوان یک نقطه ضعف طبیعی برای زن بدونیم، آستانه تحمل مردان رو افزایش دادیم. اگر مردی بدونه که خانومش چون خانم دیگه، اگر بخواد عصبانی بشه و ناراحت بشه، ممکنه بدزبانی بکنه. بدزبانی کردن برای او خیلی راحته. اگر مرد این آگاهی رو داشته باشه، اون وقت از بدزبانی زنش زیاد ناراحت نخواهد شد، میدونه این طبیعیه. در روایت امام صادق علیه السلام، که این روایت از پیامبر گرامی اسلام از امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقل شده در کافی در کتب دیگه، من این روایت رو از من لایحضر از امام صادق علیه السلام دارم خدمت شما قرائت میکنم. میفرماید انما النساء عیون و عورتون فستر العورت بالبیوت وستر العیه بالسکوت. با بدزبانی زن با سکوت برخورد کنیم، یا دعوتشون بکنیم به سکوت، یا در مقابلشون با سکوت برخورد کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در یک روایت مفصل دیگری توضیح میدن این کلمه‌ای که در مورد زبان زنان گفته شده است. میفرماید اگر بخواد زن ناشکری بکنه یه جوری حرف میزنه گویا هیچ نعمتی تا حالا به او نرسیده، اگر بخواد عیب گیری بکنه یه جوری صحبت میکنه انگار هیچ حسنی وجود نداره. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام این رو میفرماید؟ برای همون که عرض کردیم، آستانه تحمل مردها بالا بره، با لبخند و سکوت برخورد کنن، بگن خب حالا دور بدزبانیست، خیلی مهمه، عکس العمل نشون ندن. و البته اگر یه آقایی بخواد اینجوری بدزبانی بکنه دو برابر مجازات خواهد شد، چون خدا قدرت کنترل زبان به آقایون بیشتر داده. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو باید زبان خودت رو کنترل بکنی چون قدرت بیشتر داری برای کنترل. اگه یه بی‌حیایی بکنه مرد، یه بی‌حیایی هم بکنه یک زن، زن دو برابر عذاب میشه چون خدا قدرت حیا به او بیشتر داده. میگه تو چرا این کارو میکنی؟ لذا خانم ها در مجامع عمومی خوش زبان ترن چون حیا بیشتری دارن، ولی مردها در روابط اجتماعی ممکنه بدزبانی راحت تر بکنن. به همین دلیل باز در روایات به زنی که در مجمع عمومی داره بدزبانی میکنه خیلی تندی شده که تو چجوری حیات خودت رو گذاشتی کنار در جمع داری فحاشی میکنی، حیاتو باید مانع شده باشه. ببینید خدا از هر کسی به اندازه امکاناتی که بهش داده انتظار داره، ولی توی خانه ممکنه خانومها کنترل نکنن زبان خودشون رو، راحت یه دفعه ببینن زبان بیشتر از دلشون حرکت کرد رفت. مادرها دیدید بعضی وقتا یه جوری بچهشون رو فحش میدن که نفرین میکنن که یه ذرهش هم حاضر نیستن یه مو از سر بچهش کم بشه، ولی وقتی که زبان باز شد دیگه راحت خیلی کلمات رو ممکنه بگه، حداقلش تقاضای مرگ کردن برای بچهشه در حالی که دوست نداره بچهش تب بکنه. نباید بدزبانی زنها رو زیاد جدی گرفت. از اون طرف من پیشا پیش عرض کردم که آقا این بدزبانی تو خانه ممکنه پیش بیاد موجب به هم ریختن خانه نشه، اما بر خانومها چه مسئولیتی پیدا میکنن؟ هر کسی مسئولیت داره نقطه ضعف خودش رو جبران بکنه و برطرف بکنه. یه خانومی برگرده بگه من حیا دارم، باید گفت خب شما زیاد هنر نکردی، حیا که خدا خیلی نه برابر مردها بهت حیا داده بوده الحمدلله. خب الحمدلله تو آدم سالمی هستی، حیا داری، حالا نقطه ضعف خودتو چی کار کردی؟ اونو برطرف کردی یا نه؟ اگه یه مردی گفتش که من حمایت میکنم از خانواده خودم، اونها رو بی سر پناه قرار نمیدم، میگیم خب حالا این کاریه که طبیعت مرد اقتضا میکنه، اینجا هنر نکردی. باید ببینیم اونجایی که نقطه ضعف توه اونجا چقدر تغییر ایجاد کردی. هر کسی باید نقطه ضعف خودش رو برطرف بکنه، ولی ماها اگر بنشینیم کنار نقاط قوت خودمون که هنر نکردیم. معمولا آدمها هم همه از اول عمر تا آخر عمر با نقطه قوتهاشون زندگی میکنن و نقطه ضعفهاشون هم برطرف نمیکنن. من هم این خبر بد رو بدم که دیگه حسابی معلوم بشه که امروز اخلاقمون زیاد خوب نیست کسی رو تحویل بگیریم. آدمها اینجوری هم میبینی همون یکی دوتا صفت خوبی که از پدر مادرش به ارث برده، جوونی ها هم داشته، تا آخرش همونا رو داره. یه جوری خودشو تغییر نکرده که پدر مادرم اگه دیدنش نشناسن بگن والا این بچه ما نبود، بچه ما یک بچه تند مزاجی بود، الان چقدر با کمک تقوا، ایمان، انگیزه الهی، خودسازی چه تغییری داده. اینقدر عجول بود چقدر صبور شده، اینقدر نمیدونم بیماری کبر و تظاهر داشت، حالا چقدر مخلص شده، چقدر متواضع شده. ارزش اینه که آدم خودش رو تغییر بده. ارزش‌های خودمون رو اگر خواستیم بشمریم، ارزش‌هایی که به ارث رسیده یا به صورت صنفی و گروهی داریم یا به صورت جنسی، یعنی جنس زن و مرد، جنس به این معنا، یه ارزش‌هایی داریم، حفظ اونا زیاد هنر نیست. هر کی باید نقطه ضعف خودش رو برطرف کنه. خانم‌ها در بکارگیری زبان تند خودشون اون لحظه دقت کنن. گاهی یه خانومی زبان تند خودش رو کنترل میکنه، به اعلی درجات قرب میرسه و این آقا 10 مرتبه زبان تند خودش رو کنترل میکنه، یه قدم بیشتر بر نمیداره. میگه بابا ما هم که زبان خودمون رو کنترل کردیم، بد و بیرا نگفتیم. این خانم ما هم که زبان خودش رو کنترل کرد، بد و بیرا نگفت. پس چرا این عمه نورانی تر شد؟ میگن آخه برای او راحت بود بد زبانی و سخت بود کنترل زبان. تو باید چیکار بکنی؟ اون نقطه ضعف خودت رو جبران بکنی. برای تو سخت نیست کنترل زبان. اگر مردی در خانه بد زبانی بکنه، گناهش بیشتره از یه زنی در خانه بد زبانی بکنه. ما نمیخوایم حالا بد زبانی زن در خانه رو معاف بکنیم، ولی به هر حال اینجوریه. یا اگر زنی در جامعه بد زبانی بکنه به خاطر اون حیایی که خدا بهش داده، گناهش بیشتره تا مردی در جامعه بد زبانی بکنه. یا اون همه حیا رو تو چیکار کردی؟ یه دفعه مثلا زبان خودت رو باز کردی داری هرچی میگی، این خیلی علامت بدیه. در یه جایی من میدیدم که یه کسی اعتراض میکرد. قدیم ها در یه برنامه تلویزیونی میگفت چرا جامعه ما خانوم ها رو با حیاتر میپسنده. آقای روانشناسی هم اونجا نشسته بود. اون آقای روانشناس اجمالا اون لحظه توجهی به تفاوت های زن و مرد نداشت. حالا تفاوت های زن و مرد رو ما از کجا بفهمیم؟ خب ماها که کارمون کمی ساده تره، میریم از دین سراغ میگیریم. بر اساس دستورات دینی میگیم هر دستوری متناسب با اقتضائات طبیعی، فطری و روحی هست. اونجا ما میفهمیم که زن استعداد حیاء بیشتری داره با توجه به اطلاعاتی که دین به ما داده. اون وقت چون زن حیاء بیشتری داره، مردم هم انتظار بیشتری دارن، خدا هم انتظار بیشتری داره. این تحقیر زنان نیست، چه بسا تکریم زنان هم به حساب بیاد. اما در مورد زبان، اون روی سکش رو هم باید مورد بحث قرار داد. زبان زن مؤثره. گاهی از اوقات با یک کلمه مرد خودش رو متحول میکنه. با یک کلمه محبت‌آمیز نسبت به مرد، مرد محرم خودش که همسر خودش مثلا هست، چه اثری میتونه در مرد خودش باقی بگذاره. به همین دلیل دوباره تو روایت‌ها سفارش شده که مرد وقتی به خانه میاد، زن خوش زبانی خودش رو به کار بگیره. این سفارشه که خانم‌ها قدرت به کارگیری زبانشون بالاست، اثر زبانشون هم خیلی بالاست. مردها هم به این همه مردانگی و عظمتشون نگاه نکنید، خیلی وابسته و اسیر و عبیر زبان خانم‌های خودشون هستن. این خانم وقتی که یه دونه مثلا میگه سرور من، آقای من، وای این مرد دیگه فکر میکنه رئیس جمهور همه کشورهای عالم شده. ولی خانم‌ها دریغ میکنن، مردشون رو تحویل نمیگیرن. این مرد رو تحویل نمیگیرن، این خستگیش برطرف نمیشه، خستگیش باقی میمونه، خستگی فردا رو خستگی قبلی، خانه بیمهر و محبت خواهد شد. اظهار عشق در روایت آمده در روابط خانوادگی اول به عهده زنه. مرد اومد خونه، زن باید اظهار عشق بکنه به دلیل اثر زبان زنه. زن باید از اثر زبان خودش آگاه باشه. خانم‌ها زیاد هستن که انتظار دارن از مردشون که مردشون به اونها علاقه داشته باشن. خب شما چیکار کردید برای این که این علاقه مرد رو به خودتون جلب بکنید؟ به رفتار خودتون نگاه بکنید و از رفتار مهمتر به زبان خودتون نگاه بکنید. این زبان خیلی میتونه مرد رو به زن جذب بکنه و اگر در روابط خانوادگی استفاده بشه واقعا ثمرات بی‌نظیری خواهد داشت. گاهی از اوقات مردها دچار کمبود محبت و عدم تعادل روحی میشن به دلیل اینکه تغذیه نشدن از زبان زن. همسرشون خوب باشون حرف نمیزنه. خانم ها باید بلد باشن چگونه با مرد خودشون صحبت بکنن، یه وقت ادای مردا رو در نیارن. ما در قسمت اول صحبت گفتیم مردها انتظار مردانه از زبان زنان نداشته باشن، انتظاراتشون رو کاهش دادیم، خصوصا موقع تندی کردن. خب حالا از خانم ها میتونیم بخوایم که جدا از این که موقع تندی کردن این نقطه ضعف رو کنترل بکنیم و حتی تمرین و ممارست داشته باشیم چجوری زبان خودمون رو به کار بگیریم، بیایم زبان خودمون رو به خوبی به کار بگیریم. وقتی زبان رو بانوان محترم به خوبی به کار بگیرن، به موقع به کار بگیرن، خیلی میتونن تأثیرات بگذارن در گرمای محیط خانواده. یکی از مباحثی که هفته های خیلی قبل خدمت شما عرض کرده بودیم، من دوست دارم اون مطلب رو به یاد هممون بیارم. حالا چرا اینقدر آدم باید اخلاقش خوب بشه؟ ولش کن دیگه، حالا هر جوری هر کسی خواست رفتار بکنه رفتار بکنه دیگه. راستش اینه که ما زیاد بحثمون بحث اخلاقی صرف نیست. واقعیتش اینه که ما برای اخلاق، آداب معاشرت زیاد بها قائل نیستیم. دیگه راستشو داریم میگیم. من خودم رو دارم عرض میکنم. در این سخنان خودم زیاد دنبال اصلاح اخلاق نیستم. شما هم اگر خواستید اهمیت زیادی برای اخلاق قائل نشید اشکالی نداره به نظر بنده. پس ما چرا داریم این مباحث اخلاقی رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه مباحث اخلاقی، مراقبت‌های اخلاقی یکی از بهترین فرصت‌ها برای تقرب الی الله هستند، برای جلب محبت پروردگار هستند، برای دل دادن به حضرت حق هستند. من کجا دل خدا رو به دست بیارم؟ تو همین صحنه ها. واقعش اون چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که یک خدای عزیز نازنین رو به قلبمون بیش از پیش وارد بکنیم، دل خودمون رو بیش از پیش به خدا بدیم. ما نمیخوایم غرق مباحث اخلاقی بشیم، از اخلاق، حتی اخلاق خانواده که بسیار ضروریه، به صورت لائیک و بدون خدا حرف بزنیم. نه، اخلاق خیلی ارزش داره، ولی ارزشش به تقرب، ارزش فی نفسه. مثلا شما ببینید یه کسی آدم خوشخنده‌ایه، مثلا حالا اون خیلی مقربه به خداست، خدا ایشونو خوشخنده آفریده، کمه کمالاتو طی کرده. یه کسی آدم مهربانیه، دست و دلبازیه، ولی تکاپو نکرده برای رسیدن به این لحظه اخلاق خوش. به خاطر خدا تکاپو نکرده. چه ارزشی داره؟ ارزش داره ها، ما نمیخوایم ارزشش رو نفی کنیم، بهتر از چاقو کشی و بیبندوباریه. ولی واقعش همون مطلب اول رو دوباره تکرار کنیم، انگیزه اصلاحمونم بیشتر خواهد شد. خدا در ما نقطه ضعف قرار داده برای این که با برطرف کردن نقطه ضعف به سوی پروردگار میل پیدا کنیم، عاشق نماز بشیم. اگر عاشق پروردگار عالم نشیم بیچاره میشیم، میمیریم، میپوسیم تو این دنیا. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونی که ایمان داره شدیدترین محبتش به خدا جلب میشه. واقعا اگه کسی شدیدترین محبتش به خدا جلب نشه چجوری زندگی خواهد کرد؟ با چه دلگرمی؟ با چه سرگرمی؟ با چه دلخوشی؟ با چه پشت گرمی؟ با چه پشتگرمی این انسان زندگی خواهد کرد؟ اینا وسیله عاشق شدن به پروردگاره. اخلاق ما و ریاضت اخلاقی که می کشیم برای اینکه یک عادت رو عوض کنیم، این محل ارتباط با پروردگاره. سختم هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو زجر باید بکشی برای اینکه به خدا برسی. بعضیا زجر رو میکشن و خدا رو ملاقات میکنن با دست خالی، چون به خاطر خدا زجر نکشیده، به خاطر اخلاق بد خودش زجر کشیده. حالا چرا؟ خدا من به خاطر تو، تویی که نمیبینم، تویی که هنوز عمیقا حست نکردم، میخوام عمیقتر از الان حست کنم، ولی یقین دارم هستی، پشت این پرده غیب حضور داری. خدایا برای رسیدن به تو اخلاقامو شروع میکنم یکی یکی عوض کردن. اینجا دیگه محل عشق بازی با پروردگاره. یکی دو تا عادت بد از بین بره به خاطر خدا، به خاطر خدای بحث ما یادمون نره. یکی دو تا نقطه ضعف به خاطر خدا از بین بره، نمیدونید چه محبتی به خدا انسان پیدا میکنه. یه وقت من بحث رو اینقدر نازل نکرده باشم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، در جمع شما مؤمنین اهل فضل درس پس میدم، بحث رو نیاورده باشم پایین که خانم اخلاقتو زبانتو خوب کن شوهرتو جلب بکنی، آقا شما مثلا اخلاقتو خوب کن خانومت بهت بیشتر محبت بکنه. خب یه کسی بلند میشه میگه آقا خب که چی حالا؟ آخرش چی؟ جلب هم دیگه شدیم و بعد زندگی کردیم و بعد مردیم تموم شد. راست میگه. هدف جلب محبت کردن هدف پایینیه. انسان برجسته به این اهداف محدود نمیشه. یعنی چی من دیگری رو جلب بکنم؟ این خیلی خوبه. خیلی از دعوا کردن و بی‌اعتنایی کردن و بی‌مهری کردن بهتره. ولی ما میخوایم به یه نقطه خیلی بالاتر برسیم. اینو گفتم جدا از این که خود این مطلب همیشه باید هدف کار اخلاقی ما باشه، یه نکته ای رو هم در بر بگیره. متاسفانه خیلی از اوقات در روابط زناشویی مشکلاتی که پیش میاد ناشی از اینه که مرد یا زن، من البته در نامه هایی که گاهی به میرسه تو زبان خانومه ها بیشتر اینو دیدم، گله میکنن از مردشون یا از همسرشون یا از خانومشون، میگن آخه این کیه که بخوام من این همه خودسازی بکنم به خاطر رفتار خوب با ایشون؟ ایشون که مثلا آدم نیستش، که یک آدمی من میشناسمش. آقا ما کاری نداریم همسر شما شمر ابن زلجوشن هستن یا سلمان فارسی هستن، همسر شما آسیه هستن، مثلا مثل زن فرعون که شهیده قرآن هست و زن مثال زدنی برای ایمان، یا همسر شما همسر لوط هست که زن مثال زدنی برای کفر است. من کاری ندارم. شما وقتی خودسازی میکنی، شما وقتی نقطه ضعف‌های خودت رو کنترل میکنی، تقرب به خدا پیدا میکنی. بحث رو ما نباید محدود کنیم سر این که من به اندازه شما خوب میشم. این یکی از مکائد ابلیسه. دوست دارم الان دعا کنم، یه کمی توضیح بدم بعد دعا کنم، که خانوما میخوان به اندازه قیمت آقاشون خوب بشن، آقایون میخوان به اندازه قیمت خانومشون خوب بشن. این کارا یعنی چی؟ میگه بله اون علی ابن ابی طالب باشه منم میشم حضرت زهرا، اونم میگه بله این حضرت زهرا باشه منم میشم علی ابن ابی طالب. نه آقا، ما به همدیگه چی کار داریم؟ ما باید هر کدوم گازمونو بگیریم بریم، گاز حرکتمون رو که میخوایم حرکت کنیم به سوی خدا. یه بار ما درباره مسابقه صحبت کردیم، گفتیم فضای خانواده فضای مسابقه است، کی بهتر از کیه؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. کی بهتره؟ خانوم بهتره یا آقا بهتره؟ کی بیشتر کوتاه اومده؟ کی بیشتر نیکی کرده و هیچی ندیده؟ کی بیشتر قیمت داره و قدر شناسی نشده. من آرزو کنم انشالله همه شما برنده ها باشید. حالا کسانی که با خانومشون اینجا هستن، خانومایی که با آقاشون اینجا هستن، چجوری من براشون آرزو کنم که کدومشون جلو بزنن نمیدونم. میدان میدان مسابقه است. ما چرا میخوایم اخلاق خودمون رو خوب کنیم، نقطه ضعف های خودمون رو برطرف بکنیم؟ برای اینکه به پروردگار عالم تقرب پیدا بکنیم، سرشار از محبت او بشیم، برای اینکه دل هامون نورانی بشه، برای اینکه این فضایی که خدا برای ما ایجاد کرده، ایجاد کرده برای رشد ما. اینا بهانه است برای تقرب. به همین دلیل به مؤمن نقطه ضعفش رو میگن خوشحال میشه، میگه آخ جون من یه تکلیف پیدا کردم درستش کنم. ولی طرف مؤمن نباشه نقطه ضعفش رو بهش میگی ناراحت میشه، آقا شما زبانت یه کمی تنده ها، تو چرا اینو به من میگی؟ بابا ببخشید. مؤمن خوشحال میشه نقطه ضعفش رو بهش میگی. آیون شما ممکنه در اثر غروری که به صورت طبیعی مردها دارن و باید حفظ بشه مقابل خانوم ها، این غرور رو ممکنه زیادی بخوای حفظ کنی، که حالا ما در مورد این موضوع باید بعدن انشاءالله نقطه ضعف آقایون بیشتر بعدن صحبت کنیم انشاءالله. شما این نقطه ضعف خودتو داشته باش، حواسشو حواست بهش باشه. آقا شما اهل علمی، حسادتو بیشتر مواظب باش، اون بی سواده ممکنه این رو دوچار نشه، یه عیب دیگه داشته باشه. کاسب دوچار حرام خوری نشه، دوچار بیموالاتی در خوردن مال شبهناک نشه. هر کی نقطه ضعف خودش رو بشناسه به خاطر خدا برطرف بکنه تا خدا به دلش بنشینه. خدا تمام این محیط ما و خانواده ما و نقطه ضعف های ما و نقاط قوت ما و امتحانات ما رو طراحی کرده تا به خودش برسیم، به خود نازنینش، به خود دوست داشتنیش. البته میخواید حسن ختام کلام امشبمون رو این مطلب قرار بدیم، مهندسی معکوس بکنیم. از اون طرف نمیدونم از چه راهی غیر از خودسازی شما میتونید یک شبه راه 100 ساله رو طی کنید و به خدا برسید، از اون ور یک شبه تمام اخلاق بد خوب میشه. خدا شاهده یک شبه راه 100 ساله طی کردن ممکنه. برای رزمنده ها اتفاق می افتاد، یه دفعه می رفت جبهه بر می گشت، اخلاقش، آدابش، صفاتش، اصلا انگار رفته 40 ساله دوره کلاس اخلاق و عرفان گذرونده. نه فقط اخلاق، حضرت امام که ممالغه سخن نمی گفت، حضرت امام که یه باری در مورد شهدا مبالغه کردن، گفتن شهید جان خود را ایثار میکند به خدا. نمیدونم کجا شنیده بود حضرت امام یه همچین مطلبی رو از زبان یک تبلیغاتچی، نمیدونم مجری رادیویی، چیزی. اومدن تو سخنرانیشون فرمودن نگویید شهید ایثار میکند به خدا. ایثار مال وقتیه که آدم یه چیزی داشته باشه، خودش شایستش باشه، بده به دیگری. جان مال خداست، به خود خدا برگردانده، امانت رو برگردونده. امام اجازه نمیداد در مورد شهدا مبالغه آمیز تبلیغات بشه. در مورد 72 تن شهدای هفته تیر، شهید بهشتی و یارانشون، فرمودن ما به عدد شهدای کربلا، نگید مثل شهدای کربلا، ما به عدد شهدای کربلا شهید دادیم. نه اینکه که بگید ما هم مثل شهدای کربلا 72 تن دادیم، نه، شهدای ما مثل شهدای کربلا نیستن. امام اجازه مبالغه آمیز سخن گفتن به نفع حق هم نمیداد. همین امام میفرمود این رزمنده ها راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن و درک امام از رشد سریع و عمیق اونها از روی وصیت نامه هاشون بود. خودشون میفرمودن، میفرمودن این وصیت نامه ها رو بخوانید، خیلی توصیه های روشنی داشتن. چجوری میشه آدم یک شب راه 100 ساله رو طی کنه؟ یا مبارزه با نفس میکنیم در اثر زجر کشیدن برای تغییر عادتها و از بین بردن نقاط ضعف به خدا میرسی، یا به خدا میرسی نقطه ضعفات برطرف میشه. حالا چجوری یه شبه بشه به خدا برسیم؟ اونو دیگه نمیدونم. گاهی از اوقات یه معامله بزرگ با خدا یک شبه راه 100 ساله رو برای انسان طی میکنه. یه معامله بزرگ. شهدا در معرض آزمایش بزرگ جان دادن برای خدا قرار میگرفتن، میگفتن خدا یا علی جون مال شما، از ته دل میگفت، یه معامله بزرگ کرده بود. آقا این یه دفعه سیمش وصل میشد دیگه، خدا که تعارف نداره که، اذیت که نمیخواد بکنه بندشو که. بعضی از عرفا هستن یه چشم پوشی از حرام داشتن ضمن زمینه های خوب دیگری که داشتن، ولی مشکلاتشون حل شده. از حاجی‌های دولابی پرسیدن که شما چجوری شد چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری شد؟ میگفت من به خدا گفته بودم خدایا عزیزترین چیزی که دارم حاضرم ازم بگیری، عزیزترین چیزایی که داری به هم بدی. تو مناجاتام همجوری گفته بودم. ایشون چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شده بود. علما، بعضی از علمایی که در همین قوم عزیز ما اهل منبر هستن، اهل معرفت و اهل ذوق هستن، مکرر میرفتن میفرمودن که ایشون به بنده، یکی از علمای قوم به بنده میفرمودن که ما هرچی روایت و قرآن خونده بودیم ایشون همینجوری نفس میزد و همینجوری حرف میزد، همه روایتایی که ما بلد بودیم رو کتاب خونده بودیم از حفظ میگفت. خب چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شد. ازش پرسیدن چجوری؟ گفت من یه وقت صبحی پسرم رو خیلی دوست داشتم، پسر بزرگم رو خیلی بهش علاقه داشتم، بهم خبر دادن که پسرت از دنیا رفت. من اومدم بگم آخ، نگفتم آخ، گفتم خدای عزیزترین کسمو گرفتی، دوست داشتی بگیری، باش آخ نمیگم. یه از اون به بعد این قلب من به عنایت پروردگار باز شد. یه معامله بزرگ چجوری جور میشه در بلا در چی نمیدونم، ولی پیشنهادی دارم برای شما. انشاءالله که خدا همیشه شما رو در نعمت و ناز و راحتی قرار بده و ما راضی نیستیم به کسی بلا برسه، ولی کربلا رو یادتون نره، ابا عبدالله الحسین یادتون نره. بعضیا با بلا امام حسین به یه جاهایی میرسن. ببین آدم باید بلا سرش بیاد طاقت بیاره. یه معامله بزرگ خیلی سخته. بعضیا با کربلای حسین اینقدر ارتباط قشنگی دارن، چیزی که مجاهدان فی سبیل الله با خون دادن در راه خدا و مجاهدت‌های سخت بهش میرسن، چیزی که کسانی که کار اخلاقی میکنن با ریاضت‌های 40 ساله بهش میرسن، بعضی‌ها تو روضه ابا عبدالله الحسین بهش میرسن. بقیهش قرارمون باشه روز قیامت آمار بگیریم اونجا. معلوم نیست خود ما هم همه این چیزی که داریم چقدرش مال غیر روضه ابا عبدالله الحسین باشه. آماده محرم بشیم، پاک بشیم برای محرم. من اون حرف رو که عرض کردم ما بیاید ریاضت بکشیم، زبان خودمون رو کنترل بکنیم به خاطر اینکه به خدا مقرب بشیم، به خاطر اینکه یه حرف کلاسیک به قول امروزی ها باید بزنم زدم، ولی درستش اینه مردم بیاد برای بچه های خوبی بشیم نزدیک محرمه، بلکه یه صفایی داشته باشیم، خوب وارد محرم بشیم، خوب از محرم بهره ببریم. ما کجا خدا کجا، اینجا حسین مقابل ما روی زمین افتاده است. به حسین برسیم که سفینت و نجات است، که دستگیر ماست. اون رفیق ما 2-3 مرتبه من کربلا مشرف شده بودم، هر 2-3 مرتبه ایشون رو دیدم، هر 2-3 مرتبه هم این رو برای من تکرار کرد. زمان حیات از آیت الله العظمى بهجت میفرمود که من هر موقع میخوام بیام عتبات میرم خدمت آقای بهجت، میگم حاج آقا من دارم میرم عتبات زیارت کربلا نجف، شما امری سفارشی فرمایشی دارید بفرمایید. آقای بهجت هر دفعه به بنده میفرمایند که رفتی کربلا، برو حرم ابوالفضل العباس یه زیارت از طرف من انجام بده. میگم آقا من حرم امام حسینم میرم، چشم، حرم امیرالمومنینم میرم، زیارت میکنم، شما چرا فقط میگید حرم ابوالفضل العباس؟ میگفت آقای بهجت هیچی نمیگفتن، سرشون رو پایین میانداختن، بعد اصرار میکردن، میفرمودن که برو حرم ابوالفضل العباس از طرف من یه زیارت بکن. شاید، نمیدونم، ما که نمیفهمیم اون عالم بالا رو، به خودشون اجازه نمیدادن پیام بخوام بفرستن به سمت ابوعبدالله الحسین. نه، ما کجا؟ ما کجا؟ خدا کجا؟ خدایا به ما اجازه بده، یه توفیقاتی بهمون بده، ما عزای حسین تو رو درک بکنیم که درک کردنی تر از همه امور معنوی دیگه است. همین رو ببینیم. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، این حرارتی که تو قرار دادی، همین آتشی که تو دل ما گذاشتی، اینو از دست ندی. خدا به ما توفیقاتی بده که این خانه دلمون از چراغ روزه حسین، از روغن سوختن برای حسین خالی نباشه، سرد نشه. اینو به ما بده. حالا انشاءالله کم کم به تو میرسیم. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الیک و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءه من اعدائک. یا ابا عبدالله من به خدا تقرب پیدا میکنم با تو، با تو. آقا ابا عبدالله الحسین به خانم بزرگوارشون حضرت رباب عنایت ویژه‌ای داشتن. خب ابا عبدالله الحسین علیه السلام همسران دیگری هم داشتن، ولی این که در تاریخ نوشته شده به رباب عنایت خاصی داشتن و حضرت رباب رو عارفه ای می دانن در گوشه خیمه حسین، این نشون دهنده عظمت حضرت ربابه. ما زبان حال برای حضرت رباب میخونیم، چجوری باید بخونیم؟ از زبان عارفه ای به نام رباب، اون زنی که توفیق پیدا کرد علی اصغر رو در راه حسین بده، اون زنی که توفیق پیدا کرد 3 ساله رقیه رو در راه حسین بده، اینا کم توفیقاتی نیست. ما اگه خواستیم روضه علی اصغر بخونیم، زبان حال حضرت رباب خواستیم بخونیم، چجور باید بخونیم؟ بحث سر زبان دیگه. میگن وقتی که حسین به سوی خیمگاه می آمد و علی اصغر روی دستش بالو پر می زد، صدا زد زینب علی اصغر رو بگیر از من، رباب رو صدا نزد. اینجا رباب چی باید بگه؟ صدا بزنه حسین سر تو بالا بگیر، علی اصغرم به فدات، من گله ازت ندارم. لحظه ای علی اصغر من سپر تیرها قرار گرفته، خوش به سعادت من، خوش به سعادت من. نه اینکه رباب صدا بزنه علی اصغرم و دادم سیراب کنی، این چجور سیراب کردن کودک منه؟ نه، رباب با معرفته. حتی بنابر اون نقلی که حسین علیه السلام علی اصغر رو به میدان نبرد، در به خیام ایستاده بود، لب رو لبهای علی اصغر گذاشته بود با علی اصغر خداحافظی بکنه، تیر به حلقوم علی اصغر نشست. اجازه بدید بگم امام باقر فدات بشم، آقا شما خرد سالی بودی تو کربلا، شاهد این صحنه ها و ماجراها بودی. یعنی چی؟ دشمن از دور تیری بیاندازد، در میان زن و بچه امام حسین علیه السلام ایستاده، همه دورش رو گرفتن، تیر به حلقوم علی اصغر بنشیند، این معناش چیه؟ شاید دشمنان میخواستن در میان خیمه وقتی ابا عبدالله الحسین حواسش به دشمن نیست، تیری به حسین بزنن، کار حسین رو اونجا تمام کنن. و اون قیام سلحشورانه حسین رو به قربت و قریبی مضاعف بکشن. شاید غرضشون این بوده، نه اینکه از اونجا بخوان فاصله از اون فاصله تیر به علی اصغر بزنن. اون وقت تیر باید به حلقوم علی اصغر بنشینه، یعنی علی اصغر سپر بلای حسین بشه. چه توفیق با عظمتی داشت رباب. این تیری که به حلقوم علی اصغر نشست در واقع به قلب رباب نشست. این فداکاری رباب بود. به خدا اگر به او اجازه می دادن مثل بانوی دو عالم فاطمه زهرا می اومد خودش رو سپر بلای امام زمانش می کرد، کنار گودی قتلگاه تمام شمشیرها و نیزه ها رو به جان می خرید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو آماده محرم بگردان. خدایا ثوابی از زیارت بیت الله الحرام و حج خانه شریف خودت در این ایام مبارک به ما عنایت بفرما. خانه های ما، خانواده های ما، محل تربیت فرزندان صالح و صالحه سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خانواده های ما پر رونق، پر محبت، پر نور بگردان. خدایا این چند روزه باقی مانده از حیات ما رو مرضی رضای خودت در خدمت خودت و در رضای خودت قرار بده. قلیل عبادات ما از ما به کرمت قبول بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. شهادت روزی شهادت طلبان بگردان. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.